قسم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به قسمت شماره 5، عبارت شماره 5. شیخ در فصل موضوع فسوط الحکم فرمود و علم به حقیقت موقوف بر مشاهده است و از نتایج افکار به دور است. علم به حقیقت که میگیم، حالا اشاره به اون حدیثی که کمیل از امیر مؤمنان سوال کرد که مل حقیقه یا امیر المؤمنین، حقیقت چیه؟ که بعد حضرت برای شهود حقیقت به کمیل فرمود الحقیقت و محول موضوم مع صحو المعلوم، برای دستیابی به حقیقت باید موهوم محو بشه تا معلوم صحو و آشکار بشه. اینکه موهوم محو بشه، انسان‌ها دوچار موهوماتن. به قول مولانا می‌فرماد با خیالی صلحشان و جنگشان، با خیالی آرشان و ننگشان. یعنی اصلا زندگی انسان‌ها بر اساس خیال و وهمه، خیال و وهمی که در خارج اصلا حقیقتی نداره. پست، مقام، اعتبار، آبرو، اینا هیچ کدوم در خارج وجودی ندارن، اینا احساسات ذهنی انسانه. وقتی موهومات کنار بره، چون اینا مثل یه ابری میمونن که جلوه دیده قلب انسانو میگیره، وقتی اینا کنار رفت، بعد حقیقت خودنمایی میکنه، حقیقت آشکار میشه، شهود میشه. ولا با وجود اینها انسان نمیتونه حقیقت رو ببینه. اون کسی که دنبال ریاسته، اون کسی که دنبال نمیدونم به دست آوردن آبروه، اعتبار، دشمنی میکنه. شما میبینید آقا امیرالمومنین میفرماد این اموال به اندازه آب بینی بز پیش من ارزش نداره، یا خلافت به اندازه یه لنگ کف پیش من نمیارزه، چون حقیقت براش کشف شده. میبینید اینا بی خود یه اعتباراتیه. ما میگیم این پادشاهه، پادشاه چی؟ پادشاه انسانه. ما تو خیال خودمون میگیم این پادشاهه. وقتی پرده ها بره کنار، این اون یه انسان مثل بقیه انسان ها. علی حال بحثشو قبلا گفتیم. حالا اون انکشاف حقیقت، علم به حقیقت موقوف بر مشاهده است که انسان به شهود برسه که حقیقت چیه، و از نتایج افکار به دور است. اینکه با فکر، با اندیشه بخواد برسه، یعنی با فکر و اندیشه عرض کردیم منطقی و اینها. شارع یاد شده در شرح فرمود زیرا مقام مشاهده بالاتر از طور عقل است و عقل به فکر و نظر خود به آن نمی رسد. پس هر کس در آن چه انبیا آوردند و عقل خیش تصرف کند و به و یا اعتقاد کند که حکما و عقلا نیازمند به ایشان نیستند، زیانی آشکار کرده است. اینجا دو تا مطلبه. یکی اینکه میگه پس هر کس در آنچه انبیا آورده اند به عقل خیش تصرف کند. مولانا هم اینو داره در شعرش، میگه کرده ای تأویل حرف بکر را، خیش را تأویل کن نی ذکر را. ذکر این قرآن. میگه خودتو عوض کن، چرا میگه معنای قرآن رو عوض میکنی؟ چی میاد معنای قرآن رو عوض میکنه؟ اون کسی که فکر میکنه با عقل خودش میره، اینجور در نمیاد. خدای ازلی خدا اوی ازلی و ابدی و فلان و فلان. بعد این چطور میشه که میگه فلما آسفونا انتقمنا منهم، دل ما رو که به درد آوردن ما انتقام گرفتیم. میگه نه، خدا که دلش به درد نمیاد. میگه اون خدای ازلی و ابدی، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که به خدا قرض بده؟ میگه خدا مگه میشه قرض بگیره؟ یعنی مطالبی که خودش عقلش نمیرسه یعنی چی. میاد تصرف میکنه در این معانی، معانی رو از اون حقیقت اصلی خودش خارج میکنه. میگه نه، اینا به این معنا نیست، اینا یه معنای دیگه ای داره. یعنی اونجوری که خودش عقلش میرسه میخواد درست کنه. و جناب ابن عربی یه بحثی داره در فتوحات، میگه ما آنچرا که پیامبر اکرم آورده است تصدیق میکنیم، چه بفهمیم چه نفهمیم. صحبت از اینجاست که شما که خدا رو نمیشناسی، شما با عقل خودت یه خدای اثبات کردی، با عقل خودت رسیدی به اینکه خدایی هست. اما اینکه این خدا چگونه است تو که ندیده ای، تو که شهود نکرده ای. پس تو کار انبیا تصرف نکن، تو قول انبیا. حالا چگونگیشو نمیفهم و نمیفهمم، همه چیز رو که من آنیست تو بفهمی با عقله. الله یستهزئ بهم، خدا اونا رو مسخره میکنه. اگه خدا میشه کسی رو مسخره کنه؟ اون خدا اوی ازلی و ابدی و آقا تو نمیفهمی، من نمیفهمم. توجیه نکن از خودت. این که میفرماد اینا با عقل خودشون میان تصرف میکنن، میخوان از اون معنای اصلی خارج مون، یه چیزی که با عقل خودشون جور در بیاد، یه چیزی که با عقل خودشون جور در بیاد. پس هر کس در آن که انبیا آوردن به عقل خیش تصرف کند، کرده ای تعویل، حرف بکر را، خیش را تعویل کن، خودتو عوض کن. چرا قرآن رو عوض میکنی؟ خودتو عوض کن. و یا اعتقاد کند که حکما و عقلا نیازمند به ایشان نیستند، زیانی آشکار کرده است. حالا این یه بحثیه که آیا حکما، عقلا، فلاسفه اینا با عقلشون حقایق رو کشف کردن، آیا نیازمند به انبیا هستن؟ حالا محمد ابن زکریای رازی، شنیدید همه، کاشف الکل و خیلی معروف، و رازی هم مال کجاست؟ ری، همین شهر ری که الان بقایای همون ری بوده که در قدیم بوده. علا ما نقل، برانچه که نقل شده است، ایشون قائل به نبوت نبوده، منکر نبوت بوده ایشون. یعنی میگفته که انسان میتونه با عقلش خودش حقایق رو بفهمه. البته این که میگیم علا ما نقل، چون دیگران نقل کردن از ایشون، دیگرانی که با ایشون مخالف بودن، بحث کردن، اسماعیلی بودن که در تاریخ هست، اونا از ایشون نقل کردن، لذا بعضی ها میگن که اینا حرف ایشون نیست، چون فیلسوف همه چیزدانی بوده زکریای رازی. حالا گفتیم علاما نوغل، میگه که نه، انسان با عقل خودش میتونه حقایق رو درک کنه، حقایق رو بفهمه، اصلا احتیاجی هم به انبیا نداره. ما در گذشته بحثی مفصل مطرح کردیم که اصلا ایمان به خداوند فقط از طریق انبیا میسره، یعنی از طریق حجت خدا، از طریق حجت خدا میسره. چون شما از خدا فقط یه تصوری دارید، از خداوند یه تصور دارید که آیا اصلا تصور درست یا غلطه. حالا و آیا اصلا خدا رو میشه تصور کرد یا نه؟ پس چگونه میخوای به خدا راه پیدا کنی؟ بعد رضا و غضب خدا رو از کجا میخوای بفهمی در چیه؟ کلمه تو لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرطها و شروطها و علم من شروطها. لا اله الا الله شرط و شروط داره، یعنی نیست که طرف به عقل خودش برسه. ایمان به خداوند از طریق حجتهای خدا حاصل میشه، ایمان به خداوند از طریق حجتهای خدا، که بحثش مفصل ما قبلا اگه کسی خواست مراجعه کنه در سرچم کنه، سه جلسه فکر کنم بحث کردیم که فلسفه غیبت امام عصر یه همچین چیزی داره، در اینترنت هست بحثش، که ایمان توسط حجت خدا متحقق میشه، که از قضا بعضی از علمای مسیحی حالا واقعا یا به این نتیجه رسیده بودن یا منظورشون چیز دیگه ای بود، اونا هم گفتن به جای اینکه برید آتن برید به اورشلیم. آتن جای کانون فلسفه بود دیگه زمان قدیم، یعنی یونان باستان که افلاطون و ارسطو و اینها بودن، اورشلیم کجاست؟ جای انبیاست. البته بنا به بعضی از روایات حکمایی مثل ارسطو جزء انبیا بودن، این ارسطاطالیس کانه میدن انبیا، ارسطو جزء انبیا بوده. حالا که میگفتن ایمان با فلسفه درست نمیشه، حرفشون در اصل درسته. حالا میگم میفهمیدن چی میگن، چون عمق مطلب باید برسه. چرا با عقل درست نمیشه ایمان؟ چرا با عقل تنها درست نمیشه؟ چون خداوند بالاتر از اونی که عقل بخواد اون رو بشناسه، از یه چیز دیگه غیر از عقل میخواییم، و اون چیه؟ حجت خداست، که از طریق اونها خدا رو بشناسیم و عبادت کنیم. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خدا منزه از آن چیزیست که اینها میگوین، یعنی از اینا که اون چی اینا میگن خدا نیست مگر اون عباد مخلص. خب اینجا هم ایشون همینو میفرما، اون کسایی که فکر میکنن فلاسفه نیازمند به انبیا نیستن اشتباه میکنن، چه در ایمان به خدا باشه چه در قوانین و نسک قوانین بشری، چون خدایی که این انسانو آفریده بهتر میدونه قانون این انسانو، قانون وضع کنه براش. خب ششم، و شیخ در فصل هودی علم کشفی را به آب گوارای شیرین و علم عقلی را به آب شور تلخ تشبیه کرده، در آنجا که فرمود خب آب گوارای جفتشون آبه، ولی یکیشون شیرینه یکیشون شور و تلخه. چون گفتیم علم به صورت آب در میاد، ولی آبها با هم متفاوته. لذا شما اگه در خواب ببینی آب میخورید، درسته بهتون رحمت میرسه، اما یه موقع آب بارانه، موقع باران میاد، یه موقع شما میبینی از رودخونه داری آب میخوری، یه موقع میبینی از تو کاسه داری آب میخوری، یه موقع آب زلاله، یه موقع آب کدره. اینا همه معانیش متفاوته. فرمود چی؟ بدان که علوم الهی، الهی ذوقی حاصل برای اهل الله به اختلاف قوایی که علوم از آن قوا حاصل می شوند مختلف است، گرچه همه آنها به یک عین برمی گردند. خب اینجا خودش یه مبحثیه. علومی که ذوقی شهودیه برای اهل الله از چراغی حاصل میشه، راهاش مختلفه. یه موقع سمعیه میشنوه، یه موقع بصریه میبینه، یه موقع شامست استشمام شم باطنی داره. شم باطنی استشمام میکنه، علمو از این طریق به دست میاره. همونجور که خود ما هم خیلی از علوم اینجوری به دست میاریم. شما بو میکنی میگه آقا این بو بر میده خرابه، علم رو یا میکنی بهش، یا بو میکنی میگه خوشبوه. اینا علومی که به دست شم به دست میاریم. در علم کشف هم همینجوره. یه موقع ذوق اصلا چشیدن این خوردنیه، طرف یه چیزی میخوره علم پیدا میکنه. در عالم مکاشفه میگیم ها، شیر میخوره اون علمیه که تو جانش بیخته. خب علوم از این راههای مختلف به دست میاد. یه عین حقیقت یه چیزه، منطور چون قوای مختلف داره درک میکنه، اینا رو مختلف درک میکنه. بیاییم تو مرتبه ظاهری برای که بهتر بفهمیم. آقا در خارج از ما چیه؟ وجوده. درسته؟ یه موقع ما این وجود رو میبینیم، همین که داریم در و دیوار رو میبینیم، یه موقع میشنویم، چیزهایی رو میشنویم که با چشم نمیشه دید، یه موقع استشمام میکنیم، چیزهایی رو استشمام میکنیم، نمیشه ببینی نمیشه بشنوی، یه موقع میچشیم میخوریم، چیزهایی رو میخوریم که نمیشه اونها رو دید نمیشه اونها رو شنید. با اینکه یک وجوده، در خارج یه وجوده، اون وجود نه قابل وجود قابلیتی داره که برای ما با اختلاف قوامون مختلف درک میشه. همین رو ببرید در مرحله علم ذوقی. با اینکه عین یک عینه، حقیقت یه چیزه، تا اینکه فرمود، حالا میخواد تمثیل کنه، مثل اینکه آب یک حقیقت است و به واسطه اختلاف امکنه طعم آن متفاوت می شود، برخی گوارای شیرین و برخی شور تلخند. چجور یه آب هم شیرین میشه هم شور میشه؟ وجود هم به این اختلاف قوا مختلف درک میشه. شارع قیصری به هنگامی که شیخ در فصل عیسوی فصوص الحکم فرمود، خب ببخشید مطلبو، این رو در بعد این مطلبی که الان فرمود یک اینه به صور مختلف درک میشه، اینو در پیش از جناب صاحب تعمید القواعد ابن ترکه میاد مطلبش، یعنی باز میشه. حالا داشته باشیم اینو، اون ایشون میاد تفصیل میده هازا از بن فرات و هازا مدهون اجاج. عذب فرات یه بار گفتیم عذب گوارا به چه معناست، که عذاب از همین عذب گرفته شده. عذب اونی که هیچی قاطیش نشده باشه، هیچی بهش اضافه نشده باشه. در مقابل ملح و اجاج، شور تلخ که نمک و املاحش اضافه شده، یعنی خالص. پس که گفتیم عذاب رو هم میگیم، عذاب وقتی کسی رو بندازن توی اتاق نذارن آب و غذا و چیزی بهش اضافه بشه، اینو میگیم عذاب. پس عذب فرات، آب گوارا، اون خالصیه که چیزی بهش اضافه نشده. اما علوم عقلی چیه؟ ملح اجاجه، اضافات داره، صاف و گوارا نیست. خب هفتم، شارع قیصری به هنگامی که شیخ در فصل عیسوی فصوص الحکم فرمود و این مسئله است که جز با ذوق نمیتوانی بشناسی، این مطلبی که حالا اونجا فرموده میگه این فقط با کشف به دست میاد، چنین گفت تعریفات جز تصور را تولید نمی کنن. اینو قیصری داره می فرما، میگه چرا نمیتونی بشناسی یه چیزی رو که میخوای بشناسی؟ از راه تعریف باید بشناسی، برات بیان کنن، اقوال شارحه بیارن، جنس و فصلش رو بگن تا شما بفهمی اون چیه. حالا این تعریفات برای ما چی درست میکنه؟ یک تصور درست میکنه، همیشه این گونه است دیگه، یک تصوری به اون دست میده. میفرما تعریفات جز تصور را تولید نمیکنه و تصور در ادراک حقایق و یافت آنها کفایت نمیکنه. یه تصوری چیز با خود اون چیز خیلی متفاوته. اصلا تو عالم ماده شما نگاه کن، یه نفر بیاد مثلا قیافه یه شخصی رو برای تو بازگو کنه، بگه اینجوریه، این قیافه رو داره، این قیافه رو داره، شما تصور کنی پیش خودت. بعد که اون آقا رو میارن میگه اونی که من تصور کردم خیلی با این فرق داشت. حتی تو عالم ماده که اینقدر ما نزدیکیم به عالم ماده، داخل عالم ماده ایم، تا چه برسه به حقایقی که اصلا از ما دورن. و تصور در ادراک حقایق و یافتان ها کفایت نمی کنه، به ویژه در کیفیات. کیفیات کم، مقدار کیف چگونگیه، کیفیت، زیرا آنها جز با ذوق و وجدان به دست نمی آید. چنان که مثلا لذت مجامعت را جز به ذوق نتوان یافت. حالا یه کسی که مثلا شما فکر کن یه فرشته یاد با شما صحبت کنه، شما بخوای بگی لذت مجامعت چجوریه، هر چی بخوای بگی نمیتونی، مثلا نمیشه تفهیم کرد. لذت خوردن، آقا خوردن یه چیز خوشمزه چه لذتی داره، کی میتونه بگه؟ یعنی که بگی شیرینه، خب شیرینی چیه؟ کسی که هیچی نخورده داره، مثلا یا من نمیدونم لذت خوردن چجوریه؟ شما چجوری لذت میبرید؟ چه حالتیه؟ یا آقایی داشت از یه شخص سوال میکرد که او مثلا مسکر مصرف میکرد، میگفت مثلا چرا شما مصرف میکنید؟ خب لذت، گفت لذتش مثلا چجوریه؟ مثلا مستی چه لذتی داره؟ این هر چی آمد توضیح بده نمیدونست چی بگه. خب مستی چه لذتی داره؟ اینا چی هست؟ اینا کیفیات هست. اصلا کیفیات رو نمیشه تعریف کرد، کیفیت رو نمیشه تعریف کرد، جز به ذوق دست نمیاد. آقا حال، خلصه مثلا میگیم، خود مقام مشاهده، مثلا مشاهده های بی صورت، یا چگونه است؟ اینا قابل ادراک نیست برای کسی که خودش نچشیده. قدر این باده ندانی به خدا تا نچشی. هشتم، در فصل چهلم تمهید القواعد، در شرح قواعد و توحید آمده است. اینجا تحقیقی وجود دارد که نیاز به بیان بیشتری دارد و آن مشتمل بر اسراری بزرگ است. خوب دقت کنید. و تنها بعد از تلطیف سر، سر لطافت پیدا کنه و تصفیه قلب ادراک می شود. حالا چجوری سر تلطیف پیدا می کنه؟ با جدایی از شهوت و غضب، فاصله گرفتن از شهوت و غضب. نه اینکه بالکل انسان نمیتونه ترک کنه که شهوت و غضب رو، اما یه مقدار فاصله بگیره، یه مقدار از حیوانیت فاصله بگیره، شهوت خوردن، شهوت خوابیدن، شهوت هر این، و با توجه و ذکر. حالا ابن سینا میگه برای اون لطیف شدن روح راهایی رو گفته. که یکیش مثلا میفرماد گوش دادن به آهنگهای آرام و دلنشین، این مدار روح رو آهنگ، نه اینکه آواز بخونه، نه ها، آهنگ هایی که آرامش بخشه. یکی این که انسان نیکی کلمات زیبایی برای تو بیان کنه. خود این درس خوندن اون مطالب شیرین لطافت میده به انسان، حکمت. که این روایت هم داریم از آقا امیرالمومنینه که میفرماد با عرضه حکمت بر قلبتون، قلبتون رو تلطیف کنید. و یکی دیگه ابن سینا میفرماد نماز با حال، با حال اون نماز و ذکر یواش یواش انسانو لطیف میکنه. ایشون میفرماد این اسرار جز با تلطیف سر میسر نیست و تصفیه قلب، که جز با تنها بعد از تلطیف سر و تصفیه قلب ادراک میشود. و آن این که، حالا اون چیه؟ انسان ورای این ادراکات ظاهری و باطنی متعارف، باطنی که میگه یعنی وهم و خیال و اینا، باطنی رو منظور اینه، نوع دیگر از ادراک غیروی داره، ادراکاتی غیر از اون ادراکات
غیر متعارف آورده
نوع دیگر از ادراک غیر متعارف دارد. ها پس این باید چون اینجا غیری وی نوشته اصلا اشکال بود. نسبت آن ادراکات به زان نسبت جنس به حسث نوعی آن است. خب اون ادراکات چگونه است؟ میگه جنس نسبت به حسه های نوعی خودش چگونه است؟ ببینید ما جنس و نوع رو مثلا میگیم حیوان یه جنسه، در تحت جنس چیه؟ انواع. حیوان انواعی داره، یه نوعش مثلا میمون، یه نوعش گاو، یه نوعش فلان، یعنی یه حیطه وسیعیه که در تحت این انواع وجود دارن. خب پس اون حیوان یه چی داره؟ یه سعه ای داره که همه اینا رو در بر میگیره دیگه، این نوع انواع رو. یعنی وقتی به گاو میگی، میگه این حیوانه، میمون حیوانه، انسان حیوانه، اینا همه در تحت چی هن؟ اون حیوانه. زیرا آنها صور تنوعات وی هستن. تنوع اصلا یعنی چی؟ نوع نوع شدن. تنوع خودش از چی میاد؟ از نوع میاد. یعنی اون حیوان تنوع پیدا کرده، نوع نوع شده، این انواع چی هست؟ به وجود آمدن. و آن ادراک مدرک است به واسطه حقیقت مطلقه و سر پنهان وی به لحاظ تجلی مستجن در آن. در آن سر که از اطلاق حق ذاتی متعین شده. خب میگه این ادراک، حالا گفت مثل اون جنسی نسبت به حسس نوعیه، اون ادراک چیه؟ ادراک یه حقیقتیه که مطلقه، اطلاق داره، یه چیزی که همه رو در بر میگیره. حقیقت مطلقه و سر پنهان که به لحاظ تجلی مستجن در آن سر که از اطلاق حق ذاتی متعین شده. وجود یک حقیقت تلقه. وجود چیه؟ وجود نمیتونیم بگیم چیه. چرا؟ چون اصلا چیه وقتی متحقق میشه که وجود متعین بشه، وجود یه شکلی به خودش بگیره، تازه میشه بگیم چیه. خود وجود ماهیت نداره، چگونگی نداره. اگر چگونگی داشت دیگه نمیتونست به صور دیگه ظاهر بشه. که ببینید آب، حالا مثال میخواییم معقول به محسوس بزنیم، آب شکلی نداره، لذا تو هر ظرفی بریزی شکلی اونو به خودش میگیره. اما آجر شکل داره، لذا شکل دیگه به خودش نمیگیره. وجود اگر تعین داشت تعینات دیگر رو نمیپذیرفت. چون تعین نداره به اشکال و صور مختلف ظاهر میشه که تمام اینها ظهورات اون حقیقت مطلق، اون عین واحد هست. که فرمود و سر پنهان وی به لحاظ تجلی مستجن پوشیده در آن سر که از اطلاق حق ذاتی متعین شده، اون حق ذاتی که مطلقه وقتی تعین پیدا میکنه اون وقت اون حقایق حالا اشیا به ظهور میرسن. حالا این تعین از کجا به وجود میاد؟ این تعینات از کجا به وجود میاد؟ و این تعین و این تعین وی از ناحیه استعداد کلی ناشی شده که وی به واسطه همین استعداد از مطلق وجود حسه خاص را قبول کرده است. این هم بحث اعیان ثابته است. اعیان ثابته که هر کدوم یک استعدادی دارن که وجود به صور اون استعداد ظهور میکنه. یه جا میشه انسان، یه جا میشه جن، یه جا میشه نمیدونم فرشته، یه جا میشه زمین، یه جا میشه ماده، یه جا میشه مجرد. اینا اون استعداداتی هستند که در علم حق تعالی هستند که به حسب اون استعدادات وجود متعین شده. و این تعین وی از ناحیه استعداد کلی ناشی شده، چون خودش که هیچ تعینی نداره، که وی به واسطه همین استعداد از مطلق وجود، چون وجود لایتناهیه، هر کس به اندازه ظرف خودش گرفته، حسه خاص را قبول کرده، یه حسه ای رو، یه بحره ای رو